بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه 7/8/401.
ما هستل اون بحثی که در کفاره غیبت در کفاره جزاء وارد شده بود این شد که جزاء فقط در مورد جز و شر و نطف و شر و موارد دیگری هم بود. در روایت عرض کنم که خالد ابن سدیر در مورد اینها کفاره نقل شده بود که عرض کردیم در جز فرموده بود کفارش کفاره شهر رمضانه و در مورد نطف هم فرمود کفاره یمینه، یعنی 10 مسکین رو اطعام بکن. و عرض کنم که توی خدش و شقم همین جور ظاهرن کفاره نقل کرده بود. خب این روایت رو عرض کردیم سندن مخدوشه. عمل اصحاب هم به خصوص این روایت عرض کردیم که نیست، یعنی از قرائن روایات، از قرائن در عبارات فقها ها استفاده کردیم که فقها ها تفصیل ندادن بین جز و نطف و کفاره رو در هر دو همون کفاره شهر رمضان مطرح کردن، الا بعضی از شازی از اصحابی همچی تفسیر کلامشون بود. نوعا کفاره که متعرض شدن قدمای ما همچی تفسیر نداد، معلوم میشه مستندشون روایت نبوده. خب بعد این سوال مطرح شد که خب حالا این روایت گذاشتیمش کنار، بالاخره این فتاوای اصحابو که نمیشه ازش گذشت، بالاخره این اصحاب فتوا دادن، یه مستندی حتما داشتن. عرض کردیم لعل مستند و احتیاط بوده، اصالت الاحتیاط، ولو به لحاظ وجوب شرعی کفاره مقتضای اصل دست شما داره براعته که ما اگه شک بکنیم شارع بر ما کفاره رو واجب کرده، به طوری که اگر کفاره ندیم ما رو مؤاخذه میکند که چرا این واجب منو عمل نکردی. خب رفع اعمالای علو میگه نه، خاطر جمع باشه، مؤاخذه نداری. اما نسبت به دلیل حرمت نطف و جز که گفت زن نباید موی خودش رو بکنه بچینه در مصیبت که حالا بچینه محل کلام بود، کندنش روایت داشتیم، زن نباید موی خودش رو بکنه در مصیبت، او یه حرامیه، اون این زنی حرام خدا رو مرتکب شده، این مردی حرام خدا رو مرتکب شده، خب مستحق عقوبت شده. احتمالشو میدیم صرف توبه برای رفع این عقوبت کافی نباشه، باید حتما کفاره هم بده تا عقوبت برداشته بشه ازش، یعنی مشمول عفو الهی بشه. خب اگر زن توبه بکند، مرد توبه بکند از این گناه ولی کفاره نده، باز احتمال عقوبت هنوز باقی است. این احتمال عقوبت اگه بخواد برطرف بشه شما باید احتیاط کنی. احتیاط اینه که اون کفاره رو پرداخت بکنی، چون شاید اون روایت درست باشه و چون احتیاط هست، احتیاط اقتضا میکنه اون کفاره بیشتره رو بدی، چون تو روایت تو نت گفته بود 10 اطعام 10 کافیه، ولی احتمال است که واقعا و کفاره بیشتره واجب باشه. خب احتیاط اینه که همون کفاره بیشتره بدیم، لذا فرقی بین نطف و جز دیگه پیدا نمیشه. اینه که عرض کردیم این مستند اصحاب ممکنه اصالت الاحتیاط باشه به این بیانی که عرض کردیم که نسبت به اون گناهی که قطعا مکلف مستحق عقوبت شده، برای اینکه خاطر جمع بشه که مشمول عفو خدا میشه، هم توبه باید بکنه هم کفاره هم باید بده. این محصل بحث میشه، لذا نتیجتا ما همین عرض میکنیم، میگه ملتزم هم میشیم به این که بله احتیاط اینه که اینجا شخص کفاره هم پرداخت بکنه در این تو، با اینکه روایت رو از نظر سندی مخدوش میدونیم. این که چرا اینجا به اطلاق ادله توبه نمیشه تمسک کرد و توضیحش رو جلسه قبل دادیم، مفصلش هم در بحث غیبت توضیح دادیم، اونجا در بحث همین استحلال برای کسی که غیبت کرده، اونجا اگر انشاءالله کتابش چاپ میشه تا چند وقت دیگه اونجا مراجعه کنن دوستان، نگاه کنن. خب بحث بعدی که بعد از این بحث وجوب صبر و مصادیق مهمش داریم، مستثنیات جزع هست. ما یه مواردی داریم که اینا استثناء شده از حرمت جزع. اولین موردی که استثناء شده، جزع در مصائب حضرت ابی عبدالله علیه السلام هست. این از روایات ما استفاده میکنیم که اینجا جزع استثناء شده. بزن آدم تو سرش، عرض کنم جیغ بکشه، فریاد بکشه، طوری نیست. برای مصیبت حضرت ابا عبدالله طوری نیست. دلیل حالا میرسه، فعلا قدم اول مصائب ابا عبدالله علیه السلام. دلیل ما در این مسئله روایات مستفیض داریم که چون روایات متعدده بررسی سندی نمی کنیم، ولی اکثر این روایات که ما پیدا کردیم، همش روایات که ما پیدا کردیم سندن اشکال داشت، ولی روایات متعدده. یکی از این روایات خبر معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کل الجزع والبکا مکروه، هر جزع و گریه مکروهه. که این کراهت سابقا هم عرض کردیم به معنای لغوی حمل میشه، یا از اول میگیم بیش از این ظهور نداره. مکروهه یعنی کار خوبی نیست، کار مرجوحیست، حالا چه در حد حرمت باشه مثل در جزع، یا قد حرمت نباشه مثل بکا، اگر گفتیم کراهت داره که اونش هم گفتیم درست نیست. نسبت بکاش مکروهونش محل اشکاله، ولی خب نسبت به جزعش رو قبول کرد. مکروه معنای مبغوض، در جزع میشه مبغوض. کار به این قسمتش نداریم فعلا، این معروض بواعث سابقه که رد شدیم دیگه. سه والجزع والبکا علی الحسین علیه السلام، فرمود جزع و بکا بر سید الشهدا او مکروه نیست، او اشکالی نداره، مرجوح نیست. خب این جزع رو که ذکر کرده، ولی بکا رو عطف کرده، ولی ممکن از باب عطف خاص بر عام باشه. جزع عموم داره، اطلاق داره، هم غیر از بکا رو هم میگیره انسان بخواد به شیوه های دیگری جزع بکنه. روایت دیگر خبر خالد ابن سدیر هست که خوندیم قبلا. ذیل اون روایت که خوندیم، همون که تو کفاره الان داشتیم صحبت میکردیم، قبلا هم سندش رو خوندیم، ذیلش اینجوری داره: ولقد شققنا الجیوب ولتمنا الخدود الفاطمیات. دختران فاطمه تو مصیبت ابا عبدالله علیه السلام، شققنا الجیوب، گریبانهاشون رو چاک زدن، ولتمنا الخدود، رو صورتهاشون سیلی زدن، علی الحسین ابن علی علیه السلام، و علا مثلهی تلتم الخدود و تشق الجیوب، بر مثل ایشان بر چهره ها لطمه وارد زده می شود و گریبان ها چاک می شود. یعنی در مصیبت ابا عبدالله انسانی لباسش هم بدره، سیلی هم به صورتش بزنه، جا داره. این هم روایتیست که دلالتش خیلی روشن بعضی از مصادیق بارز جزع را امام اسم برده به فرموده جایزه. در زیارت ناحیه هم که دیگه همتون این جمله رو خوندید، این زیارت ناحیه‌ای که عرض میکنم، این رو نقل مزار مرحوم مشهدی است. در مزار کبیر مرحوم مشهدی این زیارت ناحیه رو میگه: خرج الى بعض الابواب از ناحیه امام علیه السلام اجل الله تعالی فرجه، این توقیع، این زیارت. و این زیارت رو از امام زمان نقل میکنه: خرج الى بعض ابواب، یعنی نواب حضرت. ولی مرحوم مجلسی این روایت را نقل میکند که از سید مرتضی در بعضی از مؤلفاتش این زیارت آورده و اینجور زیارت میکرده، و عبارتش جوریست که ازش برداشت میشه که به معصوم نسبت نداده و بلکه ازش برداشت می شود که مثلا الفاظش از سید مرتضی است انشاء شده باشه. ولی به هر جهت حالا ما اون روایت من به نقل مرحوم مشهدی تمسک می کنم که ظاهر نقل مشهدی اینه که ولی مرسلا نقل کرده، ولی ظاهرش اینه که روایت از امام زمان صادر شده و از توقیعات حضرته. اونجا داره که فلم ما رأیر النساء جواد که مخزیان، همین جمله‌ای که شنیدید داره، برز نمن الخدود ناشرات شعور علل خدود لاتمات، رو چهر صورت هاشون لطمه میزنن، بعد و بلعویل دال دایات، صدای یا ویل ازشون بلند بود که یکی از مصادیق جزع که قبلا مهد کردیم همین بود. خب اینم یک مورده که اهل بیت در عقل میکنه که خب اینا با توجه به اینکه بزرگانی مثل حضرت زینب در اینشون بوده، این احتمالش نیست که مثلا اینا همه معصیت کرده باشن، این کار اون لحظه انجام داده باشن. و عرض کنم روایت بعدی روایت علی ابن ابی حمزه است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان البکا والجزع مکروه عند العبد فی کل ما جزع ما خل البکا والجزع علی الحسین ابن علی فانه فی معجور. انسان جزع بکنه برای ابی عبدالله درش معجوره، شبیه اون روایت قبلیه، من تا اینجا معجوران هم داره، اون فقط استثناء کرد گفت مکروه نیست، این تازه میگه معجورم هست. روایت بعدی خبر علقمه است، این روایت همون روایتی است که زیارت عاشورا رو نقل کرده، خبر علقمه که معروفه شنیدید. اونجا در همون روایت داره که امام اینجور فرموده لیندب الحسین و یبکیه، باید گریه کند بر حسین، ندبه کند بر حسین، سوگواری کند و گریه کند و یعمر من فی دارهی ممن لا یتقی، روز عاشورا که میشه اونایی که تو خونش هستن از اونا تقیه نمی کنه، یعنی از عامه نیستن، اونم امرش میکند بالبکا علی و یقیم فی داره المصیبه، تو خونش روز عاشورا مصیبت رو اقامه میکند به اظهار الجزع علی، با اظهار کردن جزر بر ابا عبدالله الحسین. خب این هم گریه رو میگیره، هم تو سر زدن میگیره، هم اینا رو میگیره. روایت بعدی روایت عبدالله ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام است که اینجور فرمود لما قتل الحسین علیه السلام تقرب الناس به شام الی یزید فوضعوا له الاخبار و اخذوا علیه الجوائز من الاموال. میگه وقتی که امام حسین شهید شد، برای اینکه مردم به اصطلاح پیش یزید خوششیرینی بکنن، روایاتی جعل کردن و بردن و پول گرفتن در قبالش، و از جمله روایات این بود که گفتن این روز رو یوم البرکه هست، روز عاشورا. بعد فرمود و انه یوم برکه لیعدل الناس فیه من الجزع والبکاء والمصیبت والحزن الالفرح والسرور والتبرک، برای اینکه مردم از جزع بر امام حسین منصرف کنند. خب این تعبیر نشون میده که این جزع مطلوبه، این کارها مطلوبه. حضرت فرمود برای اینکه از این کارهای مطلوب جلوگیری کنند، ناجعل حدیث کردن، یعنی سیاق روایت ازش استفاده میشه که این کارها کارهای خوبیه، ولی خب کار حرامی بود که امام نمیفرمود، اینجور صحبت نمیکرد که. روایت بعدی هم روایت مسلم جساسه که نقل شده دیگه، همون قصه‌ای که باز شما دارید که لمل تفتت زینب سلام الله علیها در کوفه فرعت رأس اخیه فنتحت جبینها به مقدم المحمل. حتی رأینا الدم یخرج من تحت قناعها. اینم مصداق جزع بوده که حضرت سرشو کوبیده بر اون چوب محمل به طوری که خون از زیر مقنعه حضرت سرازی شده. خب روایت اینا روایاتی بود که خوندیم که از مجموعه چند هفت روایت خوندیم، از این روایات مجموعش این استفاده می شود که جزاء بر حضرت سید الشهدا علیه السلام مستثناست. در مقابل اینا یه روایتی هست که در قضایای شب عاشورا نقل شده است که حضرت سید الشهدا به خواهرشون حضرت زینب فرمودن یا اخیه انی اقسم تو، من قسم خوردم، و ابری قسمی تو، قسم منو نقض نکن نشکن، لا تشقی علی جیبن، گریبان بر من چاک نزن، ولا تخمشی علی وجهن، صورت تو خراش نده، ولا تدعی علی بالویل و صبور اذا انا هلکتو، من وقتی به شهادت رسیدم این کارا رو نکن. خب کسی ممکنه بگه خب این جزاء بر ابا عبدالله، مصادیق جزاء رو حضرت سیدالشهدا خودش نهی کرده، گفته این کارا رو نکنید در شهادت من، چطور میگید شما جزاء مستثناست؟ جوابش اینه که این روایت قابل توجیهه در مقابل اون روایات متعددی که خوندیم، که این یه قضیتون فی واقعه بوده و ممکن است امر ولایی حضرت بوده، یعنی حضرت سیدالشهدا و حضرت زینب یه امر ولایی کردن به خاطر اون که مثلا تو اون شرایط حضرت زینب سلام الله علیها این دو در مقابل چشم دشمن این کارها رو نکنه که مثلا دشمن شاد نشن اهل بیت علیهم السلام، یه مصلحتی که از صلاح دونسته ممکنه امر ولایی کرده باشه، یعنی کاری بوده فی نفسه جایز، اما حضرت به عنوان امر ولایی خصوص حضرت زینب رو نهی کرده باشن از این. مؤید این مطلبم اینه که حضرت فرمود اقسم تو، من قسم خوردم بر این مطلب و قسم من رو نشکن. خب اگر یه کار حرامی بود و جایز نبود کافی بود حضرت فقط یه یاداوری بکنه دیگه، برای مثل حضرت زینب سلام الله علیه لزوم نداشت امام حسین قسمم بخوره. این به نظر می‌رسد که این یک چیزی بوده که به خاطر امر ولایی حضرت بوده، خواست حضرت بوده، یه خواهد خاصی بوده حضرت از خواهرشون کردن، علاوه بر این که خب این یه روایت سندن هم ضعیف ناتمامه در مقابل اون روایات متعددی که نقل کردیم مقاومت نمی کنه. این نسبت به جزاء در مصیبت حضرت سیدالشهدا علیه السلام. حالا ظاهر عملش الزامه دیگه، اگر بخوام حملش برون بکنیم اون یه خلاف ظاهر دیگریست، ولی خب امر ولایی باز نزدیکتر تا اون معنای حقیقش. عرض کنم که در مورد غیر معصومین علیهم السلام امام یک ولایتی داره که میتونه در منطقه الفراق شهر، یعنی اونجایی که امور مباحی هست، یه کار مباحی رو بگه شما نباید بکنی یا باید انجام بدی، اطاعتش واجب میشه به خاطر مصلحت حکمی بکنه. بله بله، ولایت اهمال مثل ولی فقیه که حق تشریع که نداره، که امام معصوم اصلا فقیه اصلا ولایتش از او گرفته. امام معصوم علیه السلام در منطقه الفراق میتونه امر ولایی بکنه. اصلا با مثال فرض کنید که مالیات، مثلا امام بفرمان دستور بده بگه باید مالیات بدید، الان میخوایم جبهه رو فرمان لشکر رو تجهیز کنیم، باید هر کسی یه دونه اسب بده، باید بدن همه. بله بله، نحن قوم نه برای هر کسی که امر اختص به او داره، اگر یه امر ولایی تا قیامت بکنن بله، اما اگه به یه شخص خاصی مثلا امیرالمومنین زمان جنگ صفین فرض کنید که دستور دادم که مثلا اموال بیارید برای اینکه سپاه رو میخوام تجهیز بکنه، خب امر ولایی فقط برای اوناست، موارد دیگه تابع امر ولیه دیگه. نحن قوم منفرض لا طاعتنا، این قبض مسلمش همینه، امرهای ولایی اهل بیت علیهم السلامه. و عطی الله و عطی رسول الامر همینجور میگه در مقابل عطا امر خدا و رسول، خود امر و اول الامر خودش لزومش به اطاعت داره. قضیتون فی واقع است دیگه. نه نسبت به مخاطب حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن. بله معمولا جای دیگه ما الغا خصوصیت میکنه، اما اینجا با توجه به روایات متعددی که داشتیم نمیشه الغا خصوصیت کرد. شاید خصوصیت مورد داشت، مورد خصوصیت داشته باشه.
این با همون روایت بالا که بالاخره ایشون لازم بود وجوب و نمیتونم حالا اگه سرشون رو محکم زده باشن روایت که فهمیدیم قطعا خلاف،
نه این دو مورد که تو این روایت بود ایشون مخالفت نکرده. دو سه موردی که تو این روایت بود، یکی شق بود، شق جیوب بود، یکی خمش بود، یکی هم دعا به بیل صبور. عیب نداره، خب فحش عمومه دیگه، این قابل جمعه دیگه، میگیم بودن غیر از حضرت زینب این مورد، این اگر دلیل باشه این استثناء شده، این مورد استثناء شده نسبت به این مورد ها. در نسبت به چیز نسبت به خمش که ما نداشتیم، که داشتیم خمش رو هم روایت خالد ابن سدیر، نه در روایت خالد ابن سدیر هم لطم بود و شق، همین دوتا. ما نسبت به چیز نداشتیم، روایت نداشتیم که یکی خمش و یکی شق که تو این روایت وارد شده و دعا به ویل صبور، اینا نداریم. بله اون درسته، شقق نالجویوب داره درسته. خب اون استثناء عیب نداره، حالا میگیم اگر این روایت درست باشه میگیم الا حضرت زینب این کارو نکرده به قرینه این روایت فاطمیات الا حضرت زینب سلام الله علیه. ممکنه احتمالش هست، ولی خب آخه دعا به ویل صبور چی؟ اون چی چی؟ حالا جای شق جایی بشه، تازه شق جایی بشم حالا چه جلد؟ حالا خمش وجه رو شما میتونید بگید مثلا رو دلسوزی، شق جیب چه دلسوزی داشته که حالا، یا مثلا دعا به ویل صبور چه دلسوزی داشته؟ اذیت نمی کرده، دعا به ویل صبور که اذیت نیست که، تو واقعا تخلیه احساساتشه، آدم احساساتشو تخلیه میکنه اینطوری. عرض کنم که این نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام. اما در مورد سایر معصومین ما دو تا طایفه روایات داریم. یه طایفه روایات اونا ظاهرش همینه که در مورد اونا هم همین استثناء هست. از جمله اینو دقت کنید، اینا این طایفه، یکی روایت مسمعه ابن عبدالملک هست، قال اینا سندن مناقشه در این روایات همش، خب چند تا روایت هست، اگر اشکال معارضه نبود ما قبول میکردیم، اما چه کنیم مشکل معارضه هست. روایت مسمع ابن عبدالملک هست، قال لی ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث اما تذکر ما سن ابی به، یعنی بالحسین علیه السلام، یاد نمی کنی مصائب سید الشهدا رو؟ قلت بلا. قال اتجزع می کنی، بیتابی می کنی؟ قلت ای بالله و استعبر بذلك حتى يرى اهل اثر ذلك علي، آثار این گریه رو بر من میبینن. فامتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي، من از غذا خوردن امتناع میکنم تا اینکه اون آثار گرسنگی در چهره من پیدا میشه. قال رحم الله دمعتك اما انک من الذين يعد دون من اهل الجزء لنا والذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. استدلال به این روایت اینه که این روایت ولو موردش در مورد جزء بر سید الشهدا علیه السلام بوده، ولیکن تعبیر حضرت اینه که اگر این کار بکنی از کسانی هستید که یعدون من اهل الجزع لنا، نگفته جزع للحسین علیه السلام، لنا ما اهل بیت. یعنی از این روایت استفاده میشه که اهل جزع برای اهل بیت بودن مطلوبه، که تو اگر برای سید الشهدا جزع کردی اسمتو مینویسن جز کسانی که اهل جزع بر اهل بیتن. این ازش یه ضابطه کلی استفاده میشه که جزع بر اهل بیت مطلوبه، شما هم با جزع بر سید الشهدا که یکی از اهل بیت داخل در این عنوان کلی میشی. لذا دلالت روایت خوبه بر این که جزع بر اهل بیت مطلوبه ولو سید الشهدا غیر سید الشهدا. باز روایت بعدی شبیه این روایت، خبر معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی دعایی لزوار حسین، یه دعایی داره امام صادق علیه السلام برای زوار حضرت ابا عبدالله، اینه ارحم تلک الخدود التي تقلبت على حفرة ابي عبد الله عليه السلام، این چهره هایی که رو کردند به سمت قبر مطهر سید الشهدا، ورحم تلك الاعين التي جرت دموعها رحمه لنا، ورحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، ورحم الصرخه التي كانت لنا. اینم تعبیر ولو مورد حضرت سید الشهدا است، اما تعبیراتی که حضرت فرمود که عرض کنم که بله قلوب التي جزعت، قلوب الذي جزعت واحترقت لنا، جزعت لنا گفته، ورحم سرخت التي كانت لنا گفته. این تعابیر ازش استفاده می شود که خصوص سید الشهدا موضوعیت نداره، جزع برای ما اهل بیت این مطلوبه.
ممکن نیست که مثلا چون ما قندینی به شهادت امام صلی الله علیه السلام، یعنی شادی ما وقتی که شادی
ناراحتی فقط نیست، جزع لناست، جزع لنا
نگه
به مصیبت ما. چرا دیگه ما مصیبت زده شدیم دیگه، ما مصیبت، نه فقط حزن، جزع تعبیر جزع کرده، گفته این دلهایی که برای ما جزع میکنه، این مگر اینکه شما بفهمید این جزعت چون به دل به قلوب نسبت داده شده مقصود حزنه، خب این اشکالی بعدی نیست، چون جزع نسبت به قلب داده شده، قلبم که کاری نمیکنه که، قلب فقط حزن داره، ناراحتی داره. اما سرخش خوبه دیگه، سرخی که کان لنا، سرخش یکی از مصادیق جزع بود.
مثلا پدری که از دنیا میره این کسی باش گریه میکنه، این خدا خیلی اومده که مثلا اومد بر تصدای ما گریه میکنه برای ما، این برای خود او نیست، این از باب انتصاب درست برای ابی عبدالله، ولی منظورش اینه که دارید برای پدر ما بزرگوار ما یعنی ابی عبدالله ما گریه میکنید و همه سرخط التي كانت لنا، این فکر کنم از این باب شاید باشه.
میبین همون جام تسلی درسته، تسلی مال پدره، اما اگر گفت که برای مصیبت ما، گفت برای مصیبت ما داری گریه میکنی، درسته؟ درسته، مصیبت ما، برای مصیبت ما گریه میکنی، برای ما از این فهمیده نمیشه عرفاً که گریه برای خود این آقام خوبه. تو مصیبتی اگه خود این آقام از دنیا رفت، در مصیبت خودش هم مطلوب گریه استفاده نمیشه. تعبیر نه، از همین تعبیر، همین که گفت آقا تو برای مصیبت ما، ولی مصیبت ما منظورش یعنی مصیبتی که الان ما مثلا بچه من از دنیا رفته، تو برای مصیبت ما گریه میکنی، دل منو تسلی دادی، و از این استفاده نمیشود که خود اینم که بمیره مطلوب گریه کردن براش. بابا اون که دلیل فقط یه روایت، دو تا روایتش حصر بود، بقیهش که حصر نبود. اون ناس نسبت امام حسین داره میگه، خب اینم اهم بگه، چه اشکال داره، ما قابل جمعه که. روایتی بعدی اون است که تو دعای ندبه وارد شده که داره فعل العطاء به، تو دعای ندبه هم نقلی داره که از امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، این دعا جز توقیعات حضرت هست، و بعضی از امام صادق نقل کردن، ولی اونی که من تو ذهنم هست اینه که این از امام اصل نقل شده، توضیحات اتوقیات امام زمان هست. حالا به هر جهت تو بحث ما الان فرق نمی کنه. داره فعل العطاء من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه ما و آله ما فلیبکل باکون و ایاهم فلیند و نادبون ولی مثلهم فلتزرف دمو ولی یسرخ سارخون و یذجل زاجون و یعجل آجون. این عجیج و زجه و سراخ که تو این روایت آمده از مصادیق جزایش که قبلا عرض کردیم، این مقدارش از روایت میشه استفاده کرد که جا براش مطلوبه. روایت بعدی خبر صفوان هست، صفوان جمال میگه خرجت مع صادق من المدینه اريد الکوفه، داره که ثم اقبل يمشي حتى وقف على موضع القبر، الان همون جایی که الان قبر امیرالمومنین اینجا رسید، ثم ضرب بيده المباركه الى التربه فقبض منها قبضتن، یه مشتی از تربت قبر امیرالمومنین برداشت، ثم شهق شهقتن حتی ظننت انه فارق الدنيا، حضرت یه ناله و فریادی کشید که ما فکر کردیم که حضرت دنیا رفت، یعنی بیهوش شده امام. ثم فلما افاق بعد که به هوش و حال اومد، قال ها هنا والله مشهد امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. خب این جور فریادی که انسان بیهوش بشه میشه مصداق جزع در مصیبت در امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، این کارو کرده امام صادق. مصیبت امیرالمومنین بوده دیگه، چرا دیگه؟ پس برای چی خاک امیرالمومنین گرفته بعد حضرت قش کرده؟ برای چی قش کرده؟ از خوشحالی قش کرده؟ از فراق امیرالمومنین بوده دیگه، فراق امیرالمومنین مصیبت امیرالمومنین بوده دیگه، فراق همینه دیگه، فراق از میگه برای فراق بچه‌م گریه میکنم، اینا مصیبت دیگه، فرق نمیکنه. نه به اینکه چون ضربت تو سرش خورده حالا اون ممکنه برای او بوده، ممکنه برای اصل فراق امیرالمومنین هم باز مصیبت دیگه، فرق نمیکنه. بحث قصد به خلافت نبوده، ظاهر این که اومده گفته که اومده سر قبر این کارو کرده برای بابا حقیقت قصد کردن که سر قبرش چرا، یا جای دیگه هم که بود، همین قبر تو مدینه هم که بود که بیشتر یادش میافتاد که قصد کردن حقو، که این که میاد سر قبر این کارو میکنه برای مصیبت از دست دادن امیرالمومنینه، نه برای قصدش. چی میفرمایید؟ تازه اونم که باشه اونم مصیبت اهل بیت بوده، فرق نمیکنه، قصد به حقش هم مصداق مصیبت بوده، اونم یه مصیبت بوده، اینم یه مصیبت بوده. بله بله، ظاهر این که مخفی بوده، اونم مصیبت بوده، فرق نمیکنه. روایت بعدی روایتی است که نقل شده است در خطبه ای که امیرالمومنین بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم داره، تو نهج البلاغه هم نقل شده، اینه که بعد که قبر حضرت دفن کردن، داره که کنار قبر حضرت ایستادن و این جملاتو گفتن، ان الصبر لجمیل الا عنک و ان الجزع لقبیح الا علیک، جزع قبیح هست مگر برای تو، و ان المصاب بکل جدید و انه قبلک و بعدک لقلیل یا لجللون، که جللم گاهی به معنای قلیل هم میاد، به معنی عظیم هم میاد از ازداد، اینجا معنی قلیله. خب این که حضرت فرمود جزا برای توی رسول خدا اشکال نداره، پس پیداست که جزای برای رسول خدا مشکلی نداره. اینا روایاتیست که از این روایات ما اگه بودیم تنها و هیچ روایت دیگه ای نداشتیم، ما از این روایات استفاده میکردیم، جزای بر اهل بیت هم اشکال نداره. و اون حصری که تو اون دوتا روایت بود که ان الجزای مکروه الا علی الحسین، حصر اضافه میگرفتیم، یعنی مصیبت ابا عبدالله در مقابل مصیبت های عادی مردم، یعنی تو مصیبت بچه و زن و باباتون اینا جزا نکنید، اونا مکروهه، برای مصیبت ابا عبدالله اینجور معنا میکردیم روایت رو، قابل جمع بود با این روایات، جمع عرفیش همین بود که اون حصر حصر اضافی بگیریم، یعنی به نسبت به مصیبت هایی که بر مردم وارد میشه ابا عبدالله مصیبتش جزا اشکال نداره اون مصیبت ها، اما برای اهل بیت فرق نمیکنه، هم برای همشون جزا جایزه. ولیکن این روایات معارض داره. معارضش چیه؟ اینا روایاتی است که باز اینا هم ولو اینا هم همش سندن مخدوشه، ولیکن وقتی دو طایفه روایات با هم معارضه کرد باعث میشه که اون طایفه اول هم چون سندن مخدوش بود اونا رو هم دیگه اطمینان به صدورش پیدا نکنیم یا به ظواهرش پیدا نکنیم. از جمله روایات این روایاتی است که باز در نهج البلاغه خطابا للنبی توی یک خطبه نقل دیگه ای هست فرمود لولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع لانفدنا علیک ما الشؤون. ما الشؤون یعنی آب این رگهایی که برای اشک، رگهایی که توی هست که از کیسه های اشک اشک منتقل میکنن اینا رو بهش میگن شؤون. فرموده اگر شما ما را امر به صبر نکرده بودی و نهی از جزع نکرده بودی ما اشکمون رو سرازیر میکردیم بر مصیبت تو. خب یعنی زا اجازه بده، اجازه بده، کار به اونش ندارم، اشکش کار ندارم، طوری نیست. اون که حضرت فرمود که نهیت عن الجزعش مهمه، که حضرت همین فرمود چون شما نهی از جزع کردی ما گریه هم نمی کنیم برای مصیبت تو. خب این نهی از جزع اگه بنا بود مال غیر رسول خدا باشه، مال مصیبت های عادی باشه، مال مصیبت اهل بیت نباشه، حضرت نباید اونجا تطبیقش بدن این مورد رو که بگن در مصیبت تو هم ما گریه هم نمی کنیم چون نهی از جزع کرده. چون اگر این جزع مال غیر از اهل بیت بود، غیر از رسول خدا بود، خب برای رسول خدا که جزع اشکار نداره، نهی پیغمبر مال بقیه بوده نه مال خودش، در حالی که ظاهرش نگه نهی مال خودش هم شامل میشه. این که حضرت تطبیق داده نهی نبی رو بر خود حضرت، معلوم میشه نهی نبی شامل مصیبت خود پیغمبر هم میشه. روایت دیگر خبر عمرو بن ابی المقدامه که رسول قبلا خوندیم، حضرت رسول به فاطمه فرمودن سلام الله علیه اذا انا متو فلا تخمشی علیه وجهن ولا ترخی علیه شعرن ولا تنادی بالویل ولا تقیمن علیه نائحه. روایت بعدی خبر دعایم الاسلام در مصیبت خود پیغمبره. در روایت دیگه خبر دعایم الاسلامه که داره ان امام صادق نقل میکنه اوصا عند محتذره فقال لا یلتمن علیه خدن. یه روایت دیگه هم در اینجا نیوردم در مورد پیغمبر داشتیم که ان نبی اذا مات، اونم از پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که لا یخمش له وجه، به طور کلی گفته بود، خطاب حضرت زهرا سلام الله علیها نبود که بگیم حالا این امر خصوص حضرت رسول بوده، کلی بوده. این روایت هم در دعام الاسلام فقال لا یلتمن علیه خدن، نسبت به من امام صادق لطمه کسی سیلی به صورتش نزنه، ولا یشقن علیه جیبون فما من امرأت تشق جیبها الا صد علها فی جهنم صد اون کلم از دادت زی عدد. هر زنی شق بکنه در مصیبت، شق جیب بکنه، جهنم رو براش یه جای جهنم میشکافن میندازنش اونجا، هرچی بیشتر گریبانش شاکسه اون شقم شدید تره در جهنم. خب این حضرت ظاهرش نه که شق صبح حرامه، همین کار حرام حضرت تطبیق بر خودشون دادن، فرمودن در مصیبت من شق جیب نکنید. این روایاتی که یه روایت دیگه هم بخونم، روایت دیگه هم هست از ابی محمد ابن حنفیه نقل شده است، اون قصه ای که برای شهادت امیرالمومنین هست مفصله، که همین که شبهای 19 و 21 و اینا میخونن همه منبری ها، اون داستان مفصلی که نقل میکنه برای شهادت، که معلوم مجلسی فرمودن در بعضی از کتب قدیمه من دیدم، به یه سندی هم نقل میکنه. میفرماید اونجا داره که وقتی حضرت امیر رو خواستن شب 21 یا شب 23، خب بعضی نقلام هست شب 23 بوده این قصه شهادت و تشییع، وقتی خواستن که چی بکنن، وقتی خواستن تشییع بکنن، داره که جنازه رو که برداشتن و ما زجت الکوفه بالبکاء و نهیب و خرجن النساء یتبعنه، دنبال جنازه را افتادن زنها هم لاتمات حاصرات، در حالی که صورتهاشون رو کشف کرده بودن و بر سیلی بر صورتشون میزدن. فمنعهم الحسن، امام مجتبی علیه السلام منع کرد زنها رو از اینکه بیان. حالا تا اینجاش دلیل نمیشه، میگم نخواستن دنبال جنازه بیان، برای اینکه جنازه رو خواستن جای مخفی در کنن، نه دنبالش داره. و نهاهم عن البکاء والعویل، از بکا و عویل نهیشون کردن، یعنی صدای گریه بخوان بکنند و عویل که همون چیز بود دیگه، با ویلا بخوان بگن، نهیشون کرده. و ردهن الى اماکنهن، از این ظاهرش نه که میگه در مصیبت امیرالمومنین نهی از بکا و عویلشون کردن، از باب این که اینا نباد بکا و عویل داشته باشن، ولی اون غرض تشییع جنازه با همون منعشون از اومدن حاصل میشد. این که نهیشون از عویل کرده یعنی در مصیبت امیرالمومنین هم عویل جایز نیست. این روایاتی است که خلاصه در قبال اونا ما میبینیم. بعد از این که این روایات رو میبینیم، با اون روایات خلاصه دیگه اطمینانی به صدور اون روایات که در گفتیم ظاهرش نه که جزاء در مصیبت سایر اهل بیت هم جایز استفاده نمیشه، لذا این جزاء اشکال پیدا میکنه در مصیبت سایر اهل بیت. ما تا این توضیح ها بدم، جزاء که ما میگیم سابقا عرض کردیم، جزاء معناش اینه که انسان در مصیبت کنترل از دست خودش بده و به خاطر شدت ناراحتی یه رفتارهایی از سر بزنه که عقلا قبیح یا شرعا منع شده ازش، این میشه جزاء. بعضی کارها هستش که ما تو مصیبت ها میکنیم، اینا جنبه جزاء نداره، اینا جزء آداب و رسوم عزاداری شده، مثل سینه زدن. ما سینه که میزنیم اینجور نیست که کنترل از دست خودمون بره سینه بزنیم. یه وقت دو جوره، یه وقت یکی مصیبت فشار که بهش میاد به نام میکنه تو سرش بزنه، تو سینهش میزنه، تو پاش میزنه، از به خاطر شدت مصیبت، این میشه جزاء. اما یه عده نه این که به خاطر اینکه حالا به خاطر فشار مصیبت او رو واداشته که بزنه تو سینهش، رست شده اینجا برای اینکه برای امام حسین وقتی میخوان عزاداری کنن اینجوری سینه بزنن، یا زنجیر بزنن مثلا تو پشتشون بزنن، یا مثلا یه جاهای ممکنه رستشون باشه اینجوری زنهای عرب اینجوری میزنن تو صورتاشون توی مصیبت. اینا یک آداب و رسوم، اینا جزاء دیگه نیست، مصداق جزاء نیست. اینا رو ما میگیم اشکال نداره در مصیبت های بقیه اهل بیت علیهم السلام، اما اینکه کسی کنترل از دست خودش بده تو مصیبت مثلا امیرالمومنین، یا اینکه بنا کنه تو سرش بزنه، موشو بکنه، این کارا رو بکنه، اون میشه مصداق جزاء. اینا میگیم نه، منظور نه به اون حدی که سلب اختیار بکنه، نه اختیارش، اما میخوام بگم فشار مصیبت او رو به این کار وادار میکنه که دست به یه همچی حرکاتی بزنه، مثل اینا که گاهی تو هیئت از خود بی خود میشن دیگه شروع میکنن تو سرشون بزنن و اینا، منظورم اینه، اونا میشه مصداق جزاء. اگر اختیاری باشه ما نمیگیم حالا حرامه، ولی نتونستیم خلاصه از این ادله استفاده بکنیم، محل اشکاله. اما اگر نه دیگه از حد اختیار خارج شد که هیچی دیگه، از اختیار که خوب معذوره دیگه. اما این رسوماتی که داریم که سینه میزنیم زنجیر میزنیم، اینا اشکال نداره. عرض کردم اونی که شعار رد کرده تحت عنوان جزاء، به عنوان جزاء یعنی کسی به خاطر مصیبت میزنه تو سینش، نه ما اینجوری نیست، این آداب و رسومه، اینجور نیست که ما شدت مصیبت ما رو واداش که بزنیم تو سینمون، نه به خاطر شدت در این جزء آداب و رسومه. بله برای مصیبت اهل بیت ناراحتیم، اما یه حالا که ناراحتیم بیام چیکار کنیم؟ رسم شده اینجا وقتی میخوان اظهار مصیبت بکنند و اینا میزنن تو سینه میزنن، این مصداق جزاء نیست حقیقتا. یه نکته ای رو میخوام اشاره کنم، این برای اینکه حالا دوری دوستان یه تأملی هم بکنن، من دو تا بحث و ذیل این بحث میخوام مطرح کنم، یکی بحث غمزنیست میخوایم مطرح بکنیم به مناسبت همین بحثی که الان جزای در مصیبت اهل بیت علیهم السلام که در تعبیر عربی ازش میگن تطبیر، تطبیر با تای دسته دار، تطبیر رو یکی بحث میکنیم، یکی هم بحث پوشیدن لباس سیاه در مصیبته. این هم این دوتا موضوع رو به نظرم چون بحث خیلی مهم است و مناسبم هست این انشالله فردا و اگر بر نقش و وقت نشد جلسه بعد انشالله بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد. او دیگه از جزا خارج میشه، یعنی اگر یه کاری شد که نه به خاطر عرض کنم که این که مصیبت بر طرف وارد شده و فشار مصیبت دایی بر صدور اون کار نیست،